بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای که درش وارد شدیم این مسئله بود که اگر زوجین حالا یا در حال بقاء زوجیتشون و یا در حال زوال زوجیتشون، حالا زوال هم به طلاق باشد یا به موت باشد، اگر نسبت به اساسیه و ابزار و آلاتی که در منزل در زمان زندگی مشترک داشتند اگر تنازع بکنند و هر آلت و ابزاری که هست هر دو ادعا بکنند، آیا کدام مربوط به رجل و کدام مربوط به مرأه است و کدام مثلا تقسیم می شود بین زن و مرد؟ این یک مسئله است که هم در روایات مطرحه و هم در کلمات فقها مطرحه. و عرض کردیم روایات متعددی وارد شده و اقوال مختلفی هم در اینجا وجود دارد. یک قول که امام بزرگوار این قول را ترجیح دادند و شاید مشهور هم همین قول باشه و شیخ در کتاب خلاف اختیار کرده و به قول صاحب جواهر قبل از شیخ اسکافی هم همین قول رو داشته است و بعد از شیخ هم جمع کثیری از فقها همین قول رو اختیار کردند، اون این است که متاع بیت و این دار مشترک علی ثلاثه اقسام، یک قسم چیزهایی است که اختصاص به رجال دارد مثل شمشیر و سلاح و درع و امثال ذالک، و یک نوع ابزاری است که اختصاص به زنها دارد مثل لباسهای زنانه و مثل چرخ خیاطی زنانه که در سابق خیلی معمول بوده، و یک قسم اموری است که در حقیقت هم مردها استفاده می کنند و هم زنها استفاده می کنند مثل ظروف و فروش و امثال ذلک. می فرماید ایشون یعنی مشهور هم همین معنا رو گفتن، گفتن ما کان من مختصات الرجال فل الرجال، مگر اینکه زن اقامه بیانه کند بر این که مربوط به اوست. و ما کان من مختصات النساء فللنساء، مگر این که مرد اقامه بیانه کنه که ارتباط به او دارد. و ما کان مشترکن بینهما، هم مردها استفاده می کردن و هم زنها، این یقسمو بینهما، بین این دوتا باید تقسیم بشود. این فتوای مشهور در این مسئله است و بعضی از روایات، بلکه جمله ای از روایات هم، ولو اینکه در دلالت شدت و ضعف هم دارند، لکن دلالت بر همین فتوای مشهور دارند. حالا اشاره به اون روایات بشود ان شاء الله تا سایر اقوال. در کتاب المیراث که در این وسائل جدید جلد 26 همه، در ابواب میراث ازواج در باب هشتم حدیثی هست، حدیث چهارم روایت صحیح هم هست، صاحب جواهر هم اشاره می کند، صحیحه رفاعه نخاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته و فی بیتها متاعون، اگر مردی زنش رو شوهر بدهد در حالی که در بیت این زن امتعی وجود دارد، فلها ما یکونو لنسا، اون چیزهایی که از مختصات نساء، این ارتباط به زن دارد، و ما یکونو للرجال و النساء قسم بینهما، اما اونی که مشترک بین زن و مرد به حسب استفاده عرفی، او رو باید تقسیم کرد بین زن و مرد. قال و اذا طلق الرجل المرأة فدعت ان المتاع لها، اگر مرد زن رو طلاق بده و زن ادعا بکند که همه اساسیه منزل مربوط به اونه، و دع الرجل ان المتاع له، در مقابل مرد هم ادعا بکند که همه اساسیه منزل مال اوست، کان لهو مال رجال، مرد اختصاص پیدا می کند به او اون چیزهایی که از مختصات رجاله، و لها ما یکون للنساء، و اون چیزهایی که از مختصات زنها هست ارتباط به زن داره، و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما، اما اونی که مشترک بین زن و مرد در استفاده عرفی، او تقسیم می شود بین این دوتا، یک قسمت نصفش مربوطه به مرد و نصفش مربوطه به زن هست. خب این روایت از نظر سند هم یک روایت صحیحه است و قابل مناقشه نیست، لکن موردش مسئله طلاقه. خب ما میدونیم که طلاق خصوصیتی در این حکم ندارد که وجود و عدم طلاق فرقی در حکم ایجاد بکند. این وجود طلاق به لحاظ این است که زمینه‌ای برای تنازع پیدا می شود، و الا اگر به جای طلاق موتی هم تحقق پیدا بکند، خب عرف می فهمد که فرقی نمی کنه. اگر هیچ کدامم تحقق پیدا نکنند، اگر نه موتی و نه طلاقی تحقق پیدا بکند و زوجیت اینها هم باقی باشه، لکن زن بگوید میخواهم اون مقداری که از اساسیه به من ارتباط داره مشخص باشه، مردم مثلا بگه اون مقدار از اساسیهی که به من ارتباط داره میخوام مشخص باشد، باز همین حکم جریان داره. خصوصیتی برای طلاق که در این روایت ذکر شده ما نمیبینیم. طلاق دخالتی در این حکم نداره، بلکه مطلق مفارقت دخالتی در این حکم نداره. اونی که دخالت در حکم داره این است که یک مقدار اشیایی بوده در تحت ید هر دوی اینا بوده، حالا اینا میخوان مالشون اختصاص به خودشون پیدا بکند، لذا در حال بقاء زوجیت هم اگر تنازع تحقق پیدا بکنه ما از همین روایت حکم رو استفاده میکنیم، ولو اینکه این روایت موردش مسئله طلاق. لذا دلالت این روایت با اینکه روایت صحیح است و دلالتش هم ظاهر است، این میتواند یک دلیل محکمی برای قول مشهور که امام هم فرمودن ارجح اقوال همین قوله، دلالت بر او داشته باشد. این یک روایت. در همین باب که باب هشتم از ابواب میراث ازواج بود، عرض می شود که یک موثقه هم هست به نام موثقه یونس ابن یعقوب که روایت سوم این بابه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأتن تموتو قبل الرجل او رجلن قبل المرأة. این روایت موردش موته، حالا موت زن قبل از مرد یا موت مرد قبل از زن. حالا نسبت به این اساسیه منزل که مشترک بین این دوتا بوده چه کار باید کرد؟ قال امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمودند ما کان من متاع النساء فهو للمرأه. اون امتعی که اختصاص به زنها داره مال زن، و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما، دیگه اون شقش رو بیان نکردن که ما کان من متاع الرجال فقط فهو للرجل، او رو بیان نکردن که به نظر میرسد علت عدم بیان این است که ایکال کردن به وضوح مطلب وقتی که فرمودن حکم دو قسم رو بیان کردن، فرمودن اونی که از مختصات زنه مال زن، اونی که مشترک بین زن و مرده فهو بینهما، خب هر کسی می فهمد که پس اونی هم که مختص به رجاله ولو این که مورد تعرض واقع نشده، امام میخواد بفرماید که اونم مربوط به رجاله. اضافه ای که این روایت دارد که ظاهرن در باب عماریت یدم ما عرض کردیم، این ذیل روایت میفرماید و من استولا على شيء منه فهو له، اگر کسی استیلاء بر چیزی از اون پیدا کرد این مال خودشه. آیا مقصود از این عبارت چیه؟ میخواد بگوید که اون مطلبی که امام بزرگوار هم فرمودن که همین مالهای مشترک اگر در تحت استیلاء یکی از این دوتا بود، مثل این که این مرد در خانه با اینکه زندگی مشترکی داشتند و از اساسیه منزل به صورت اشتراک استفاده می کردن، لکن اتفاقا می افته، لکن فرض کنیم مثلا یک رادیوی ظریفی داشت که این رو گذاشته بود در صندوق اختصاصی خودش، با اینکه رادیو یه چیزی نیست که تنها مرد ازش استفاده بکند، لکن اگر در ضمن همون زندگی مشترک یک استیلاء خصوصی تحقق پیدا کرد، مثل اینکه صندوق مختصی مرد داشت و این رادیوی ظریف رو در اون صندوق مختص به خودش قرار داده بود، که بگیم و من استولا علا شیء منه، ضمیر به همین متاع مشترک برمی گرده، ولی در این حال استیلاء خاص بوده، این رادیو رو در صندوق مختص خودش حفظ می کرده، فهو له، مال همون مستولیه، مال همون کسیست که این رادیو در تحت ید خصوصی او است، ولو اینکه در مقام استفاده هم زن استفاده می کرده و هم مرد استفاده می کرده، یا بالعکس اگر زن دارای یک صندوق اختصاصی در منزل بود و بعضی از لوازم رو در این صندوق اختصاصی داخل منزل زن حفظ می کرد، به لحاظ اینکه این یک استیلاء خاصی بر این شیء دارد فهو له، این یک احتمال که ظاهر روایت هم همین احتمال رو میخواد ذکر بکند. اما یک احتمال این که اشاره به کلی مسئله ید میخواد بکند به این متاع مشترک کاری نداره. و من استولا علی شیء منه، که دیگه ضرورتی هم برای کلمه منه روی این احتمال دیده نمی شود، میخواد یه قاعده کلی بیان بکند که هر کسی که استیلاء بر یک چیزی بالخصوص پیدا کرد این مال اوست. اشاره به مسئله اماریت ید، همونطوری که از نظر عقلا هم دارای اماریت بود، لکن عرض کردم این با کلمه منهو خیلی نمی سازد. اگر می فرمود و من استولا علی شیء فهو له، یک ضابطه کلی رو امام افاده می فرمود. اما حالایی که می فرماید و من استولا علی شیء منهو، یعنی از همون متاع مشترک، اگر اون متاع مشترک در تحت استیلاء خصوصی یکی از این زن و مرد بود، ما بر طبق همون استیلاء خصوصی حکم میکنیم و میگیم این اماره بر ملکیت اون مستولی بالخصوصه. اجمالا این عبارت تنها در این روایت حالا ذکر شده، در روایتی که قبلا خوندیم هیچ اشاره‌ای به این معنا نشده بود. این دو تا روایت. روایت سومی که صاحب جواهر می‌فرماید، خب راستم هست، صراحتی نداره ولی همه ظهورش رو قبول کردن. از نظر سند هم این روایت معتبر نیست، علاوه بر اینکه مزمره هم هست این روایت. روایت سماعه دوم همین باب هشتم، قال سأل توهو، دیگه تعیین نکرده که از کی سوال کرده، ان رجل یموت، یک مردی که میمیرد و زندگی و متاعهایی در منزلش باقی میماند، ما لهو من متاع البیت، چیست برای او از متاع بیت؟ البته خودش که مرده، مرده که دیگه احتیاج به چیزی ندارد. اگر دارای ورثه خاصی باشه، مثل اینکه اولادی از غیر این زن داشته باشد که اون اولاد وارثشن و میخوان از متاع البیتی که مربوط به این رجل استفاده بکنن، چی ارتباط به این رجل داره؟ قال امام، قال از ولو اینکه ضمیر مشخص نشده، قال از سیف و سلاح و رحل و ثیاب و جلده، این چیزایی رو که می شمارد همون مختصات رجل رو می شمارد، لیکن به این عنوان تعبیر نمی فرماید. لذا عرض کردیم که صاحب جواهر می فرماید ولو اینکه این روایت صراحتی در مفاد و حرف مشهور نداره، لیکن همین مقدار که همه اعتراف کردن به ظهور این روایت، یعنی این روایت هم مثل روایت قبلی میخواد بگه اونی که از مختصات رجله او مربوط به رجله، و اونی که از مختصات نسائه مربوط به نسائه، و علاوه اون جهتش رو هم دیگه به هیچ وجه متعرض نیست. لکن فل جمله حالا این روایت با اینکه هم از نظر سند مخدوشه و هم از نظر دلالت قاصره، فل جمله دلالتی بر این حرف مشهور میکنه، به خلاف اون دو روایتی که عرض کردیم که از نظر سند و دلالت تقریبا ظاهر و بلکه صریح بودن. لذا از نظر روایات ادله مشهور همین روایاتی است که عرض کردیم. حالا ما فعلا در مقام ترجیح نیستیم، ما حالا میخواییم اقوال رو بخوانیم، ادله اقوال رو هم انشاءالله بخوانیم، بعد ملاحظه کنیم ببینیم ما حسن در این مسئله چه باید گفت. این حالا یک قول بود، قول مشهور و قول امام تبعا للمشهور، و ادله قول مشهور تا اقوال دیگر و روایات دیگر. یک قول که این قول رو عرض می شود شیخ در کتاب استبصار ذکر کرده و بر طبق روایتی که در این باب هست که ما روایتش رو هم سابقا خوندیم، روایت خیلی مفصلی هست، لکن منظورمون این بود که برای حجیت ید استفاده کنیم و الا حکم مسئله ای را که الان درش وارد هستیم نمیخواستیم استفاده بکنیم. اونایی که به این روایت تمسک کردن و بر طبقش فتوا دادن، فتوای خودشون رو اینجوری بیان کردن که یک حرفم این است که ببینیم این روایت با این فتوا منطبقه یا نه. فتوا رو اینجوری ذکر کردن، گفتن جمیع و ما فی البیت من الامتعه للمرأه، اون چه توی خانه هست از متاع، این اختصاص به زن داره. و دلیلشون هم همون طوری که ذیل این روایت دلالت برش می کند و در میان ما هم معروف و مشهوره، این است که مرد در موقعی که ازدواج می کنه که انه از خودش چیزی ندارد، آنچه که تو منزل این میاد به عنوان جهیزیه، این از خانه پدر زن میاد به خانه شوهر، به طوری که ذیل این روایت دلالت دارد. امام می‌فرماید که همه اونهایی که بین این دو کوه هستند، یعنی عموم مردم، اینا می‌دانند که ان الجهاز تهدا علانیتا من بیت المرأه الى بیت الرجل. همه مردم می‌دونن که روز روشن جهیزیه از خانه زن و پدر زن میاد به خانه شوهر، لذا تمامی این متاها و تمامی این اساسیه ها ارتباط به زن داره. دلیلشون هم این روایت مفصل است که عرض کردیم یه بارم ما خوندیم این روایت رو. این روایت رو به جواهر که مراجعه میکنید درست دقت کنید. این رو ایشون میگه دو تا روایته. این روایت رو میگه دو تا روایته.
در متنش هم یه مقداری تغییر وجود داره. اگر به ملحقات عروه مرحوم سید طباطبایی مراجعه کنی، ایشون معتقده که 3 تا روایت، نه 2 تا روایت، 3 تا روایت قرار دادن. لکن روی اون مبنایی که ما مکرر عرض کردیم و اینجا هم اطمینان بیشتری داریم، این سؤال و جوابی که بین راوی این روایت و عبد و امام صادق صلوات الله علیه واقع شده، سؤال و جواب مکرر نبوده، یک سؤال و جواب مفصلی بوده. لکن روات متعدد ولو در مراحل بعدی این روایت رو نقل کردن و در نقلها این اختلاف به وجود آمده آن و در اصل قصه یک تعددی و تکثری وجود داشته باشد، و لذاست که صاحب وسائل هم با اینکه روایات واحده رو گاهی در یک باب 2 بار نقل می کند، تصادف کرده که در یک باب یک روایتی رو 3 بار نقل بکند، بلکه تصادف کرده که در یک باب یک روایت رو 4 مرتبه به عنوان 4 روایت مستقل نقل بکند، در اینجا هیچ اشاره‌ای به تعدد روایت نداره، فقط یک مطلبی گفته که اگر انسان دقت بکند از اون استفاده می شود که اختلاف در نقل این روایت بوده، و الا اگر در اون مطلبم دقت نکنه، صاحب وسائل اول یک طریقی رو از کلینی نقل می کند، بعد از مرحوم شیخ چند تا طریق دیگه نقل میکنه، و ظاهرش هم این است که همه اینها در این متن متوافق با همن، بدون اینکه با هم اختلافی داشته باشن. لکن در آخر این باب یک چیزی از صدوق نقل میکند که صدوق اشاره به روایتی میکنه که اون روایت غیر از این روایت نمیتونه باشه، یک اختلافی بین اونی که صدوق نقل میکند و اینی که ایشون در اول این باب نقل میکند وجود دارد، و الا ظاهر کلام صاحب وسائل این است که یک متن در این روایت بیشتر وجود نداشته، به خلاف صاحب جواهر که 2 متن نقل می کند، به خلاف مرحوم سید که 3 روایت برای این راوی قرار می ده، هیچ این حرفا نیست، روایت واحد است، فقط در یک جهتش اختلاف وجود داره که من عرض می کنم و اشاره می کنم، اونم با دقت از کلام صاحب وسائل استفاده می شود، بدون اینکه خود ایشون اشاره‌ای به این حرف داشته باشد. روایت صحیحه است، ولو اینکه ابراهیم ابن هاشم هم در این روایت و در سند این روایت وارده، لکن ما ابراهیم ابن هاشم رو عرض می شود حکم به وثاقتش کردیم. روایتی است که یک صفحه از این وسائل رو پر می کند. عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام، عرض کرده ما خوندیم این روایت رو. قال سألنی، عبدالرحمن میگه امام صادق صلوات الله علیه از من سوال کردن که هل یقضی ابن ابی لیلا بالقضا ثم یرجع عنه، آیا شده که ابن ابی لیلا قاضی سنی معروف به یک حکمی در مقام قضاوت حکم بکنه و بعد هم برگرده از اون حکم، آیا چنین واقعی واقع شده؟ فقلت له، من خدمت امام صادق اینجوری عرض کردم که بلغنی، به گوش من رسیده که انهو قضا، ابن ابی لیلا قضاوت کرد، فی متاع الرجل والمرأة اذا مات احدهما، در متاع منزل، منزل زن و شوهری، وقتی که یکیشون مرد، فدعاه ورثت الحی و ورثت المیت، تمام این ابزار و اساسیه رو یا خود اون حی یا ورثه حی بعدن ادعا کردن، ورثه میت هم تمامی متاع رو ادعا کرد. حالا مات احدهما او طلقها، یا اینکه مرد زنشو طلاق داد، فدعاه الرجل و دعت المرأة، تمام متاعها رو مرد ادعا کرد و تمام متاعها رو هم در صورت طلاق زن ادعا کرد. زن ادعا کرد که همه اساسیه مال منه، مردم ادعا کرد که همه اساسیه مال منه. میگه انه قضا در این مورد به اربع قضایا، چهار جور حکم کرده در این مسئله. اول یک جور حکم کرده، بعد یه نحوه دوم، بعد سوم، بعد چهارم، که حالا بقیهش رو هم چون هم مفصله و هم اون جاییشو که نیاز به دقت داره من باید عرض بکنم، فردا انشاءالله میخونیم.